این بحث راجع به این بود که کسی که عاجز از هدیه است باید 3 روز در ذی‌الحجه روزه بگیره و 7 روز هم بعد از رجوع به بلدش. بحث در این بود که برخی از روایات فرمودن روز 7 و 8 و 9 روزه بگیره، ولی در روایت زراره گفت جائز هست تقدیم این 3 روز در اول ذی‌الحجه، که سند این روایت زراره مشکل پیدا کرد. 2 سند داشت که به نظر ناتمام می آمد. سند دوم در کافی بود، احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمرو عن زراره که مرحوم علامه مجلسی این رو تعلیق سند گرفتن بر سند سابقه در کافی، و همینطور صاحب وسائل. ولیکن ما عرض کردیم که هیچ ظهوری در تعلیق سند ندارد، چون جایی تعلیق سند رو ما قائل میشیم و استدار میکنیم که این راوی که در این حدیث دوم بدء سند بهش شده در ضمن سند سابق ذکر شده باشه، که در تهذیب زیاد هست. اما در اینجا علامه مجلسی صرفا تخمین زد که در سند سابق ابن ابی نصر بزنتی سقط شد، گفت عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل ابن زیاد جمیعا عن رفاعه، این سقط شده. ممکنه فضاله باشه سقط شده یا ابن ابی عمر باشه، ولی ظاهرا بزنتی سقط شده. چرا ظاهرا بزنتی سقط شده؟ اگه بزنتی مطمئنن سقط شده بود با تعلیق سند جور می آمد، چون در سند سابق بزنتی ذکر شده بوده منتها سقط شده در نسخه کافی. ولی کی میگه بزنتی سقط شده؟ چون در این سند در جاهای دیگر در کافی میبینیم گاهی ابن ابی نصر بزنتی قرار گرفته قبل از رفاعه، گاهی فضاله، گاهی ابن ابی عمر. و اما اون چی که صاحب وسائل گفته در تعلیق سند، اصلا ایشون فرض نکرده ابن ابی نصر بزنتی در سند سابق بوده. گفت عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل عن رفاعه ابن موسی، نگفت سقطی دارد، در وسائل نگفت سقطی دارد. حدیث بعد رو که از کافی نقل میکنه میگه و عن عدت من اصحابنا عن سهل عن ابن ابی نصر. آقا ابن ابی نصر که در سند سابق شما فرض نکردید بود، از کجا استدلال تعلیق سند میکنید؟ ولیکن ما به نظرمون میشه از روایات استفاده کرد عدم وجوب صوم روز 7 و 8 و 9 را، چون که ما در روایت راجع به تأخیرش سند صحیح داریم از زراره که داره که زراره عن ابی عبدالله علیه السلام من لم یجد ثمن الهدی فأحب ان یصوم الثلاثة الایام فی العشر الاواخر فلا بأس بذلک. اگر کسی واجد هدی نبود خواست در دهه آخر ذی‌الحجه روزه بگیره اون سه روز را اشکال نداره. وسائل شیعه جلد 14 صفحه 182. این روایت سندش تمام، چون صدوق نقل میکنه به اسنادش از زراره، اسناد صدوق هم به زراره اعلایی هست، چون در مشیخه فقیه میگه ما کان فیه ان زراره فقد رویته ان ابی رضی الله عنه ان عبدالله ابن جعفر الحمیری ان محمد ابن عیسی ابن عبید و الحسن ابن غریف و علی ابن اسماعیل ابن عیسی کلهم ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره. ممکنه شما اشکال کنید بگید آقا این روایت جواز تأخیر رو میفهم، اما جواز تقدیم رو از کجا؟ اگر اون روایت قبلی زراره درست میشد او هم جواز تقدیم رو میگفت حل میشد، ولی اون روایت قبلی زراره که سندش مشکل پیدا کرد، جواز تقدیم از کجا ثابت بشود؟ به نظر ما این مطلب حرفی نیست. بعد از این که ما خطاب فلیسوم قبل فلیسوم یومن قبل ترویه و یومت ترویه و یومن بعدها را در کنار صحیحه زراره گذاشتیم، که کسی که میخواهد در دهه آخر ذی‌الحجه این سه روز را روزه بگیرد مانعی ندارد، عرف میگه پس اون امر وجوبی نیست. ببینید وقتی یک خطاب بیاد بگه که کسی که واجد ثمن حد نیست روز هفتم و هشتم و نهم روزه بگیره اون سه روز را، یه خطاب دیگه میگه که هر کس بخواد اون سه روز رو در دهه آخر ذی‌الحجه روزه بگیره اشکال نداره. خب این تعبیر آیا ظهور نداره، قرینیت نداره که اون امر وجوبی نیست؟ جای این هست کسی بگه که این عرفاً قرینه میشه بر رفعیت از ظهور اون در وجود. البته این اشکال که شما میکنید ما هم سابقا این اشکال رو در مشابه این موارد مطرح میکردیم و حرف ما این بود که میگفتیم اگر مولا به عبدش بگه که اکرم زیدن یوم الجمعه، بعد در خطاب دیگه بگه ان احببت ان تکرمه الى آخر شهر فلا بس، و میگه اکرم زیدن یوم الجمعه من هذا الشهر، بعد یه خطاب دیگه بگه ان احببت ان تکرمه مثلا فی اواخر شهر فلا بس. ما میگفتیم این ظهور اون خطاب اول رو در وجوب در اصل وجوب بر نمیداره، فوقش عدل درست میکنه برا میشه واجب اعم جامع بین صوم یوم چیز اکرام زید یوم الجمعه و یا اکرام زید در دهه آخره ما، چون خطاب اول گفت اکرم زیدن یوم الجمعه من هذا الشهر، خطاب دوم گفت ان احببت ان تکرمه فی العشر الاخیر من هذا الشهر فلا بأس. ما قبلا این اشکال رو میکردیم که این قرینه نمیشه که از اصل ظهور خطاب اول در وجوب رفعیت کنیم. نه، فوقش وجوب محفوظ، ولیکن وجوب از تعینی بودن اکرام زید یوم الجمعه متحول میشه به تخییری بودن، که مخیریم بین اکرام زید در روز جمعه این ما یا عشر اخیر این ما. این اشکال رو ما قبلا در مشابهاتش مطرح میکردیم. اگر این اشکال رو مطرح کنید، بله، این صحیح زراره قرینه نمیشه بر جواز تقدیم صوم ثلاثت ایام بر روز هفتم. و ما طبق مشی سابقمون این اشکال مسجله، اما بالاخره لقائل ان یقول یک وجهی هست، ولو این وجه رو ما قبلا نپذیرفتیم، و اون وجه اینه که بگه عرفن این صحیح زراره دیگه قرینه میشه که بگیم مراد از اون امر به صوم یوم سابع و ثامن و تاسع امر وجوبی نبوده. نهایت این میشه که ما با اون مبانی که خودمون اختیار کردیم این اشکال شما به ما مسجله، که این صحیحه زراره قرینه بر رفعیت از وجوب در امر به صوم یوم سابع و ثامن و تاسع نیست، بلکه قرینه است بر این که از تعیینی بودن اون وجوب رفعیت کنیم، و میشه تخییر بین وجوب صوم در روز هفتم، هشتم، نهم و یا بعد از آن. اما نسبت به قبل از این روز هفتم قرینه بر رفعیت از وجوب نداریم. اما ظاهرا مشی آقایون این نیست، و حالا به هر حال اگر قطع نظر بکنید از این عرضی که ما قبلا هم داشتیم که امروز هم شما اشاره کردید، لقائل ان یقول با قطع نظر از این اشکال ما که این صحیح زراره قرینه است بر رفعیت از وجوب در این امر به صوم یوم سابع و ثامن و تاسع، ولیکن انصاف اینه که با این اشکالی که مطرح شد و ما سابقا در مشابهاتش گفتیم، این رفعیت از ظهور در وجوب خالی از اشکال نیست نسبت به ما جواز تقدیم، الا ان الذي يسهل الخط این است که ما دیروز عرض کردیم که ارتکاز متشرعه احتمال میدیم، واضح بوده در هنگام صدور این خطاب ها بر عدم وجوب و بر این که تقدیم جائز است. حالا نه، اون که من ثلاثت ایام من اول العش یعنی اول دهه سوم مرادتونه؟ خب دیگه ثلاثت ایام من اول العش یعنی لازم نیست روز هفتم و هشتم و نهم باشه دیگه. سه روز اول که دیگه خصوصیت نداره، که حالا سه روز دوم باشه، روز چهارم و پنجم و ششم باشه، که این محتمل نیست که سه روز اول ماه ذی‌الحجه خصوصیت داشته باشه. بحث دوم که در اینجا هست، نه این صحیحه زراره از حیث تأخیر زمانی میگه جائز است تأخیر صوم سه روز، ولی از این روایت استفاده نمیشه که میتونی از مکه بری بیرون و در بین راه یا در بلد خودت روزه بگیری. اون یک بحث دیگری است که او دلیل بر جواز نداره. اگر نتونستی در مکه سه روز رو روزه بگیری، گفتن که وقتی در بین راه یا در شهر خودت اون سه روز روزه بگیر، اما اگه میتونی باید در مکه روزه بگیری. مطلب دوم اینه که شک، آیه خویی فرموده لا اشکال ولا خلاف در اعتبار توالی در صوم این سه روز. و انصافا همین جور هست، اصل توالی در صوم ثلاثت ایام این مفروغ عنه. البته کسی که روز هشتم و نهم روزه میگیره، روز دهم که عیده، روایت داریم که بعدن انشاءالله خواهد آمد که اینجا موالات به هم میخوره مهم نیست. شما روز هشتم و نهم روزه گرفتی، یصوم یوما آخر، یک روز دیگر هم بعدا روزه بگیر، این روایاتش مطرح میشه. تو این مورد گفته شده که موالات مختل بشه مشکلی نداره، اما در غیر این مورد در صوم ثلاثت ایام توالی شرطه. دلیلش هم یکی صحیحه علی ابن جعفر هست. قال سألته عن صوم ثلاثه ايام في الحج والسبعه ايصومها متواليه او يفرق بينها، قال يصوم الثلاثه لا يفرق بينها، اون سه روز را روزه بگیرد بدون تفریق و با حفظ توالی. صحیح علی ابن جعفر که ما تعبیر میکنیم، جاهایی که شیخ طوسی سند مستقل داره به علی ابن جعفر، مثل این مورد سند صحیح داره، بدون شک صحیح هست. اما اگر از کتاب علی ابن جعفر صاحب وسائل نقل کنه، اون مورد اختلاف هست. برخی از آن تعبیر به صحیحه میکنن، ولی برخی مثل آیه سیستانی و آیه زنجانی اشکال میکنن در صحت نقل صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر، که ما هم جز همین مستشکلین هستیم. ولیکن اون اشکال ما به خاطر اینکه میگیم صاحب وسائل کتاب علی ابن جعفر رو از کجا پیدا کرده؟ اعتماد صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر اعتماد عن حسن نیست، اعتماد عن حسنه. یک کتابی به نام کتاب علی ابن جعفر مطرح شد، جز به کتب معروف که نبوده زمان صاحب وسائل. اینکه آقای خویی فرمودن، مرحوم استاد می‌فرمودن که صاحب وسائل سند حسی دارد به این کتاب، ما اشکال کردیم. این صاحب وسائل سند که ذکر میکنه به کتب اصحاب تیمونن و تبرکنه، و اینا خود صاحب وسائل کتابهایی رو که تهیه میکرده همینجوری نسخ رو از کوچه و بازار تهیه میکرده و النوادری که چاپ شده و اولش خط صاحب وسائل نگاه بکنید میبینید النوادر احمد ابن محمد ابن عیسی که جز همون کتابیست که آقایون میگن سند داره صاحب وسائل ما، نگاه کنید میگه این نسخه به دست من رسید، مقابلش کردم با دو نسخهی که خطوط علما بر اون بود، اشکال نداره به این نسخه اعتماد بکنید. معلوم میشه بابا بحث اعمال حدس و اجتهاده، و الا اگر سند حسی داشت به این کتاب که نمیومد اینجوری اجتهاد کنه و با اجتهاد تصحیح کنه این نسخه رو و قرائن دیگه‌ای که در محل خودش ذکر کردیم. ولی این صحیح علی بن جعفر که تعبیر می‌کنیم هیچ شبهه نداره. حالا روایت دوم، حسین ابن المختار از صفوان از عبدالرحمن ابن الحجاج از امام ارسلت کاظم علیه السلام نقل میکنه، سأله عباد البصری ان متمتع لم یکن معه هادی قال یصوم ثلاثة ایام متتابعات یک نکته عرض کنم، تأمل در روایات اهل بیت همه جا نورانیت داره و مرحوم نائینی می‌فرموده من هیچ بار نشد که مراجعه کنم وسائل و نکته جدیدی برام کشف نشه. ما تو این بحث جواز تقدیم بر یوم ترویه مشکل داشتیم در سند روایت زراره. این روایت یک جمله‌ای داره که برای بحث قبلیمونم به درد میخوره. روایت رو کامل میخونم، داره که ان متمتع لم یکن معه حج قال یصوم ثلاثة ایام قبل یوم ترویه. سه روز قبل از یوم ترویه روزه بگیره. خب سه روز قبل از یوم ترویه با اون روایاتی که میگفت روز هفتم و هشتم که یوم ترویه است و نهم روزه بگیره جمع بشه. خب این عرض شود خدمتتون که میگه یصوم و ثلاثت ایام قبل یوم ترویه، این یعنی میتونه از اول ماه هم شروع کنه دیگه. حالا بر اون بحث قبلی پس این دلیل رو ما پیدا کردیم الان که دلیل خوبیه، اما ادامه بحث خودمون. این جمله یصوم و ثلاثت ایام متتابعات دلیل بر این که در سه روز روزه در ذی‌حجه تتابع شد. سأله عباد البصری ان متمتع لم یکن معه هادی قال یصوم ثلاثة ایام قبل یوم الترویه قال فإن فاته صوم هذه الأيام قال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، که حالا این رو بعدها معنا میکنیم، ربطی به بحث ما نداره، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق، بعد از أيام التشريق یعنی بعد از روز 13 سه روز روزه بگیره پشت سر هم، یه تو ایام تشریق روزه نگیره، روز عرفه هم دیگه شروع نکنه به روزه گرفتن. بله دیگه احتمال نمیدیم که ثلاثت ایام متتابعات بعد از ایام تشریق باید متتابع باشه، ولی قبل از ایام تشریق لازم نیست متتابع باشه. این که احتمال فقهی نداره. چرا عمل بر تقیه؟ حمل بر تخییر میکنیم دیگه. یصوم و سلاست ایام کجا کدومو میگی؟ لا یصوم یوم الترویه ولا یوم عرفه، یعنی اگه روز هفتم روزه نگرفته بود دیگه روز هشتم و نهم روزه نگیره. اینو میخواد بگه لا یصوم یوم الترویه ولا یوم عرفه، اگر فوت شد ازش سه روز روزه قبل از یوم ترویه، یعنی تا یوم ترویه روزه نگرفت، روز هشتم که یوم ترویه از اون روزه نگیره. این چه ما چه مشکلی داره؟ ملتزم میشیم. عرض کردم این بحثیه که بعدن میاد که کسی روز هشتم و نهم روزه بگیره دو روز، یه روزم بعدن روزه بگیره، این آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ روایات مختلفه. این روایت گفته میشه که مفادش اینه که روز هشتم و نهم رو به تنهایی روزه نگیره، و الا روز هفتم که روزه گرفت مسلم روز هشتم و نهم رو ذمیمه به اون میکنه و مجزیه. لا یصوم یوم الترویه ولا یوم عرفه، این در جایی که روز هفتم روزه نگرفته میگه حالا که فاتحو لا یصوم یوم الترویه ولا یوم عرفه. حالا ادامه بحث که اگر روز هفتم روزه نگرفته بود روز هشتم و نهم میتونه روزه بگیره یا نه، که روایات مختلفه. بعضی از این روایت استفاده کردن که دیگه روز هفتم اگر روزه نگرفت روز هشتم و نهم هم روزه نگیره. بعضی روایات میگن اگر روز هشتم و نهم روزه گرفت یه روز دیگه بعدن بگیره. این اختلاف روایات رو باید بعدن حل کنیم، فعلا بحث ما نیست. فعلا ما از این روایت دو تا مطلب استفاده کردیم. یه مطلب این که تتابع شرط در این ثلاثت ایام، یصوم و ثلاثت ایام متتابعات، ولو بعد ایام تشریق رو گفتیم، ولی احتمال خصوصیت نداره بعد ایام تشریق برای تتابع. مطلب دوم که برای بحث گذشته استفاده کردیم این که گفتیم یصوم و ثلاثت ایام قبل یوم ترویه، این ظاهرش اینه که میتونه کل ثلاثت ایام رو قبل از یوم ترویه بگیره. عرض شود خدمتتون که این، حالا اجازه بدید این نقلی که ما داریم، حالا شما لپتاپ جلوتونه نگاه میکنید اینا رو بعد به من بدید، اینی که ما نوشتیم از وسائل شیعه اینجور هست یصوم ثلاثت ایام قبل یوم ترویه. حالا اگر نسخه دیگه ای باشه به من بدی تا مخواهید. الان اگر هست حالا باید تمام نقل ها رو دید. بله یصوم و ثلاثت ایام قبل یوم ترویه. حالا اجازه بدید، حالا با این اختلاف نسخه‌ای که ایشون از وافی آورد اجازه بدید بعداً این رو پیگیری کنید. فعلا حالا در همین حد که یصوم ثلاثت ایام متتابعات بعد ایام تشریق. سند روایت هم خوبه، حسین ابن مختار هم علامه از ابن عقده نقل میکنه از علی ابن حسن ابن فضال که گفت حسین ابن مختار کوفی ثقه، هم مفید در ارشاد میگه کان من خاصت الکاظم علیه السلام و ثقاته و اهل الورع و العلم و والفق من شیعته، سند روایت تمام. این راجع به توالی در صوم ثلاثت ایام. راجع به سبعت ایام آی خویی احتیاط کردن در اونجا هم توالی رعایت بشه. دلیل ایشان بر این احتیاط اینه که میگن ما در صحیحه علی ابن جعفر داشتیم و سبعت لا یفرق بینها. صحیح علی ابن جعفر میگه از ثلاثت لا یفرق بینها و سبعت لا یفرق بینها. سه روز رو توالی درش شرط کرد، هفت روز رو هم درش توالی شرط کرد، منتها بین اون سه روز و این هفت روز جمع نکنه، پشتر هم نباشه، سه روز جدا هفت روز هم جدا، اما اون سه روز با هم، سه روز پشتر هم باشه هفت روز هم پشتر هم باشه. صحیح علی بن جعفر اینو گفته. خب آقا چرا احتیاط میکنید بس فتوا بدید به این که توالی در هفت روز هم معتبره؟ ایشون میفرماید آقا چه کار کنم، یه روایتی هست، روایت محمد ابن اسلم عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة الى بغداد. میگه من به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که من، معلوم میشه که این بنده خدا اسحاق ابن عمار سیرفی ورشکسته بوده که به جای حج صوم بدل حج میگرفت، حالا شاید هم قربانی کمیاب بوده پیدا نمیشده. به هر حال میگه که ما این بله دیگه، حالا این اینجور فرض کرده انی قدمت الکوفه ولم اصم السبعت و بر من صوم بدل حج واجب شده بود، اون سه روز و روزه گرفتم، مونده این هفت روز. هفت روز خب اومدم روزه بگیرم، ناگهان حاجتی پیدا شد رفتم بغداد، قال صومها به بغداد، خب در بغداد روزه بگیر. قلت افرقها قال نعم. بله آخه قرآن میگه و سبعت اذا رجعتم، شبهه فوریت داشته، شبهه داشته که و سبعت اذا رجعتم فورا این هفت روز روزه بگیرم، چون شبهه فوریت هست دیگه. اسحاق ابن عمار میگه میخواستم روزه بگیرم، کاری پیش اومد رفتم بغداد، اصلا میخواستم خب تو بغداد روزه بگیریم هفت روزو. قلت افرقها قال نعم. آقای خویی میفرمایند که سند این روایت از نظر مشهور مشکل داره، محمد ابن اسلم توثیق خاص نداره، ولی به نظر ما مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه هم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه هم در کامل و زیاراته. حالا کامل و زیارات رو از دست ما گرفتن زبان حال آقای خویه، که بالاخره نظر ما برگشت از توثیق مشایخ معلواسطه در کامل و زیارات، و محمد ابن اسلم جز مشایخ معلواسطه است در رجال کامل و زیارات، ولی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو ما تا آخر ملتزم بودیم که توثیق عام داره، که البته اونم ای کاش ایشون بر میگشت ولی بر نگشت. به نظر ما تفسیر قمی هم توثیق عامش اعتبار نداره، چون اصلا تفسیر قمی تفسیر محض علی ابن ابراهیم قمی نیست. آقا بزرگ تهرانی داره که این تفسیریست مخلوط با تفسیرهای دیگر از جمله تفسیر ابوالجارود، و بارها میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، رجع الی قول علی ابن ابراهیم. و اصلا ما میگیم دیباجش هم که توش هست که ما نقل میکنیم ما اخبرن ثقات، اونی که ثقات به ما خبر دادن نقل میکنیم، اون هم اصلا معلوم نیست تو دیباجه که هست. دیباجه مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، دیباجه شاید مال جمع کننده این تفسیره، چون بعد از این دیباجه تازه میگه که حدثنا ابو الفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم. تازه اون حدثنا معلوم نیست کیه، اون آقایی که قائل حدثناست اصلا مشخص نیست. میگه حدثنا ابو الفضل العباس، ابو الفضل عباس به ما خبر داد که از یکی از امامزاده ها بوده، هم اسم حضرت ابو الفضل بوده. مگه این معلومات وثاقت بیسی؟ قال حدثنا علی ابن ابراهیم. پس اون قائل حدثنا ابو الفضل عباس که بعد از دیباجه است معلوم نیست کیه. معلوم وقت قائل معلوم نیست، حالا او بگه ثقات هر چی خبر دادم من نقل میکنم، خود او چیه؟ خود او قائل مجهوله، معلوم نیست این کلام علی ابن ابراهیم قمی باشه. بر فرض ثابت بشه که این احادیث در تفسیر اصلی علی ابن ابراهیم قمی هم باشه، باز دیباجه معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم. چه میدونیم وقتی که خود وقتی خود تفسیر قمی تفسیر مختلفه، توش تفسیرهای دیگر هم آوردن، برفرض ثابت بشه که این برفرض ثابت نه خیر اصلا برفرض ثابت بشه که این سند جزء اون اسنادی است که چون تکرار شده در تفسیر قمی، در اصل تفسیر قمی هم اعراض کنیم وجود داشته. اما وقتی این تفسیر قمی که در دست ما هست تفسیر مشتمل بر تفاسیر دیگر هست و کتاب جدیدی است، نه همون کتاب علی ابن ابراهیم قمی، شاید این دیباجه رو اون کسی تعریف کرده که این تفسیر مختلف رو جمع آوری کرده و این رفتی به علی ابن ابراهیم نداشته باشه این دیباجه. خب عرض شود خدمتتون که خب سند روایت به نظر آقوی درسته، ولی روایت که میگه افرقها قال نعم، گفته میشه آقای خویی سند روایت که درست کردی، خب حالا دیگه چرا احتیاط میکنی؟ میگه الاهوت و عدم و تفریق بین السبع. آقای خویی میگه که برای این که من روشن نیست برام که این افرقها یعنی عدم توالی در این 7 روز، که اگر معناش این باشه خوبه دیگه. صحیحه علی ابن جعفر گفت لا یفرق بین السبع. این روایت اسحاق بن عمار هم که سندش درست شد میگه افرقها قال نعم، هم میکنیم لا تفرقها رو در صحیح علی ابن جعفر بر کراهت تفریق. ولی مشکل من آقای خویی اینه که این افرقها رو مجمل میدونم، معلوم نیست به معنای عدم توالی باشه، شاید به این معنا باشه که سائل میگه افرقها یعنی بعضیش رو تو بغداد روزه بگیرم بعضیش رو تو راه، نه اینکه تفریق زمانی تفریق مکانی. افرقها تفریق مکانی اشکال نداره که بعضی، آخه امام فرمود صمها به بغداد، اسحاق بن عمار میگه افرقها یعنی بعضیشو در بغداد روزه بگیرم بعضیشو در غیر بغداد، اشکال نداره. قال نه امام، آخه فرمود صمها به بغداد، تو بغداد این 7 روز روزه بگیر. آقای خویی میگه محتمله که اسحاق ابن عمار برای شبهه شد، نکنه باید این هفت روز پلش رو در یک مکان واحد بگیرم. امام میفرماید که بعد از سؤال سائل که اسحاق ابن عمار میگه افرقا میتونم بخشیش رو تو بغداد بگیرم بخشیش رو در غیر بغداد، بفرماید اشکال نداره. اگه اینجور باشه میشه تفریق مکانی، و امام تفریق مکانی رو تجویز کرده نه تفریق زمانی را. و صحیحه علی ابن جعفر که نهی میکرد از تفریق زمانی در صوم سبت ایام میشه بلا معارض. آقای خوی میگه چون برای من مجمله که افرقها قالن هم تفریق زمانی رو تجویز کرده یا تفریق مکانی را، ولی جا احتیاط کردم گفتم الاحوت و اعتبار و تواری فی صوم سبت ایام. این خلاصه فرمایش ایشونه. چه اشکال داره که در این صوم سبعت ایام شارع تجویز کنه صوم در سفر را؟ مشکلی نداره که، کما اینکه در صوم ثلاثت ایام تجویز شده صوم در سفر. انصاف اینه اگه سند این روایت تمام بود ظاهرش همین بود که افرقا تفریق زمانیه، ولااقل اطلاق داره. حالا اگه اطلاق بگیم ممکنه با ما گیر بدید، بگید خب اطلاق و فرقا جواز تفریق زمانی رو و مکانی رو هر دو رو بگه، صحیحه علی ابن جعفر میگه تفریق زمانی نکنید، ولذا ما به اطلاق نباید دلمون رو خوش کنیم، باید بگیم مثلا ظاهر و فرقا تفریق زمانیه. و فرقها یعنی جدا کنم این سومها را، ظاهر جدا کردن این سومها یعنی سومها را با فاصله بگیرم، ظاهرش اینه. و نجاح اصلا ظهور و فرقها در تفریق زمانیه. و این رو دقت کنید، اگر ما اطلاق ادعا کنیم ممکنه به ما اشکال بگیرن، بعد بگن خب صحیح علی ابن جعفر اطلاق این روایت اسلام نما رو تغییر میزنه، این روایت میگه تفریق جائز است، اطلاق داره چه تفریق زمانی چه تفریق مکانی، صحیح علی ابن جعفر میگه در صوم سبت ایام تفریق زمانی نکنید، ولیکن ما ادعامون بالاتره، ما میگیم مثلا ظهور لا ظهور افرق بینهما قال نعم، افرق بینها قال نعم جواز تفریق زمانیه، ولیکن سند روایت تمام نیست و ما به ظهور صحیح علی بن جعفر عمل میکنیم که در صوم سبعت ایام هم تفریق نباید کرد، و مؤید این صحیح علی بن جعفر روایت حسین ابن زید هست. روایت حسین ابن زید در باب در جلد ده وسائل الشیعه، در جلد ده وسائل الشیعه صفحه 517 اون در عرض شما خدمتتون که اجازه بدید، در وسائل الشیعه روایت حسین ابن زید، بله جلد ده صفحه 382، در اونجا میگه که از سبعت و الایام و ثلاثت و ایام فلج لا تفرق انما هی به منزلت الایام فلیمین، در صوم سبعت ایام و ثلاثت ایام در حج تفریق جائز نیست، هفت روز پشت سر هم باید باشه مثل صوم ثلاثت ایام در یمین. اینم مؤید صحیح علی بن جعفر. والحمدلله رب العالمین.